ساعت 7 بعد از ظهر اروپای مرکزی، 17:30 اروپای مرکزی، 7 بعد از ظهر ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 26 مهر ماه سال 1390 هجری شمسی برابر با 18 اکتبر سال 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها، رضا جمالی.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. صبح روز سه‌شنبه گیلاد شلیت، سرباز اسرائیلی که 5 سال در اسارت نیروهای حماس بود، آزاد شد. آزادی شلیت بخشی از توافقنامه 2 هفته پیش میان حماس و دولت اسرائیل است. بر پایه این توافق، اسرائیل در قبال آزادی شلیت بیش از 1000 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. گیلاد شلیت در سال 2006 به دست نیروهای حماس ربوده شد و از آن زمان تا کنون در اسارت نیروهای حماس به سر می‌برد. مبادله شلیت با زندانیان فلسطینی صبح سه‌شنبه در مصر انجام شد. گفته می شود بیش از 470 نفر از زندانیان فلسطینی روز سه‌شنبه آزاد می شوند و تا 2 ماه دیگر باقی مانده ی زندانیان هم آزاد خواهند شد. مبادله شلیت با زندانیان فلسطینی با میانجیگری دولت مصر انجام شد. روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده وارد ترابلس پایتخت لیبی شد. به گفته مقامات آمریکایی، خانم کلینتون در این سفر کوتاه به ترابلس برنامه‌های جدیدی را برای کمک به دولت موقت لیبی اعلام می‌کند. کمک به مداوای مجروحین ناآرامی‌های چند ماه اخیر، پذیرش دانشجویان بیشتری در آمریکا و کمک به دولت لیبی برای کشف و منهدم ساختن سلاح‌های ذخیره شده در زمان معمر قذافی از جمله برنامه‌هایی هستند که در آینده نزدیک به اجرا گذاشته خواهند شد. زمان شورای انتقالی لیبی اعلام کرد که مناطق اصلی شهر بنی ولید به تصرف نیروهای دولتی در آمده و حملات جدیدی برای تصرف کامل شهر سرت آغاز شده است. بریتانیا دارایی‌های 5 ایرانی را که گفته می‌شود با طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن مرتبط بودند، مسدود کرده است. ویلیام هک، وزیر خارجه بریتانیا، به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش در حال مذاکره با متحدان اروپایی خود است تا تحریم‌های سخت‌تری علیه این 5 نفر اعمال شود. منصور ارباب سیار، تبعه ایرانی آمریکایی که ماه گذشته در نیویورک دستگیر شده و متهم اصلی ترور سفیر عربستان در واشنگتن است، یکی از 5 ایرانی تحریم شده است. 4 ایرانی دیگر که دارایی‌های آنان در بریتانیا مسدود شدند، عبارتند از غلام شکوری که گفته می‌شود از اعضای سپاه قدس و از عوامل طراحی و اجرای این طرح بوده است. همچنین گفته می‌شود حامد عبداللهی از افسران ارشد سپاه، عبدالرضا شهلایی یکی از معاونان سپاه قدس و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نظارت بر اجرای طرح ترور را بر عهده داشتند. دفتر پناهندگان سازمان ملل از درخواست پناهندگی بیش از 7600 ایرانی در 6 ماه نخست سال جاری خبر داده است. در جدیدترین گزارش این نهاد سازمان ملل آمده، در نیمه نخست سال جاری تعداد کسانی که از کشورهای صنعتی جهان درخواست پناهندگی کرده‌اند نسبت به سال پیش 17% افزایش یافته است. تا کنون بیش از 198 هزار نفر از شهروندان کشورهای مختلف از 44 کشور پیشرفته جهان درخواست پناهندگی کردند و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال جاری به 420 هزار نفر نیز برسد. در گزارش سازمان ملل از ایران به عنوان یکی از 5 کشور جهان با بیشترین تعداد پناهجویان یاد شده است. از 7600 پناهجوی ایرانی، بیش از 3000 نفر از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. آقای بکتاش،
با سپاس از رضا جمالی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. آزادی صدها زندانی فلسطینی در برابر رهایی یک سرباز اسرائیلی، مبادله‌ای که صبح امروز انجام گرفت. منتفی دانستن تحقیق در خصوص آنچه توطئه ترور و بمبگذاری در واشنگتن خوانده شده در تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، اظهاراتی مغایر با صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی. ادامه جلسه کمیته حقوق بشر در ژنو، درخواست کمیته حقوق بشر از جمهوری اسلامی برای پاسخگویی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران گفتگویی داریم با یک عضو جامعه دفاع از حقوق بشر. گلباران آمریکا توسط ایران در برزیل، در رقابت‌های گراند پری برزیل و در میدان فوتسال. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک سرباز اسرائیلی توسط حماس آزاد شد و پس از بالغ بر 5 سال اسارت در نوار غزه به اسرائیل بازگشت. حماس گیلاد شلیت را امروز آزاد و او را به مقامات مصری در مصر تحویل داد. آزادی این سرباز اسرائیلی بخشی از توافق مبادله زندانیان اسرائیلی و فلسطینی بود که به میانجیگری مصر صورت گرفت. همزمان اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را آزاد کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل آویتال لیبوویچ در پی آزادی گیلاد شلیت و ورود وی به اسرائیل وضع جسمانی و حال او را خوب توصیف کرد.
شلیت was transferred to the care of the representatives of the IDF personal directorate and has undergone an initial medical.
امروز اسرائیل 477 زندانی فلسطینی را آزاد کرد و قرار است در راستای توافقی که با فلسطینیان به میانجیگری مصر انجام گرفته در سال جاری 550 زندانی دیگر فلسطینی را آزاد کند. در خصوص مبادله زندانیان اسرائیلی و فلسطینی، مبادله‌ای که امروز انجام گرفت، مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی میگوید از بازگشتش به خانه پس از 5 سال بسیار هیجان زده و خوشحال است. گیلاد شلیت به خانه بازگشت و در مصاحبه کوتاه با یک گزارشگر مصری گفت امیدوار است که این مبادله منجر به برقراری صلح و امنیت بین اسرائیل و فلسطینیان شود. سخنگوی ارتش اسرائیل هم اعلام کرد آزمایشات اولیه پزشکی نشان می‌دهد که گیلاد شلیت از نظر جسمانی در شرایطی خوب و رضایت بخش است. مارک رگو سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ضمن تبریک به خانواده گیلاد شلیت به خاطر بازگشت پسرشان گفت
مذاکرات بسیار دشواری با حماس بود و البته ما اقدامی نمی کنیم که تروریست ها قوی تر شوند یا شهروندان اسرائیلی به خطر بیفتند و تدابیر حفاظتی بیشتری را اتخاذ خواهیم کرد.
اما گیلاد شلیت و خانوادش در این خوشحالی تنها نیستند، بلکه صدها خانواده فلسطینی هم امروز برایشان روزی فراموش نشدنی به شمار می رود. مبادله بیش از 1000 زندانی فلسطینی با گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی از بامداد امروز سه‌شنبه آغاز شد. مبادله‌ای که حدود یک هفته پیش مقامات اسرائیلی با سران جنبش حماس بر سر آن به توافق رسیدند. کاروانی شامل 8 اتوبوس حامل 10 زندانی فلسطینی امروز سه‌شنبه وارد غزه شد و مسافرانش در میان استقبالی پرشور با اشک و شوق اعضای خانواده‌شان را در آغوش کشیدند. در میان این 10,000 استقبال کننده هستند فلسطینیانی که آشنایی با این زندانیان ندارند، اما آمدند تا از نزدیک شاهد این لحظات باشند و این روز به گفته آنها تاریخی را جشن بگیرند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و حسن یوسف عضو ارشد گروه حماس هم در مراسم جشن در غزه سخنرانی کردند و امروز را روزی بزرگ برای فلسطینیان نامیدند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم دقایقی پس از مبادله زندانیان گفت
I'm very encouraged by the prisoner exchanges today after many years of negotiations.
من امروز از تبادل این زندانیان پس از سالها مذاکره بسیار خوشحالم و صمیمانه امیدوارم این اقدام تأثیر مثبتی بر روند متوقف شده صلح در خاورمیانه داشته باشد.
Positive impact to the stalled Middle East peace process.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم روز سه‌شنبه با تبریک به بنیامین نتانیاهو برای بازگشت گیلاد شلیت به خانه‌اش گفت که امیدوار است آزادی این زندانیان گامی باشد برای نزدیکتر شدن به صلح و امنیت. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم ابراز امیدواری کرد که این توافق به از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان منجر شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم از همکاری تمام کسانی که در آزادی گیلاد شالیت نقش داشتند تشکر کرد و گفت از دولت مصر به دلیل میانجیگریش برای توافق میان اسرائیل و فلسطینیان به طور ویژه متشکر و قدردان است. مبادله زندانیان فلسطینی و اسرائیلی اقدامی بی سابقه نیست، اما آنچه که این مبادله را این روزها تبدیل به یکی از خبرهای مهم رسانه ها کرده، آزادی بیش از 1000 زندانی فلسطینی در مقابل آزادی یک سرباز اسرائیلی است. گیلاد شالیت 5 سال پیش در 19 سالگی زمانی که اولین سال سربازیش را می‌گذراند در مرز اسرائیل با نوار غزه توسط فلسطینیان مسلح اسیر شد و در دوران اسارتش به درجه استواری ارتش ارتقا یافت.
آزادی یک سرباز اسرائیلی در ازای رهایی صدها زندانی فلسطینی، مبادله‌ای که امروز انجام گرفت، مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
جمهوری اسلامی ضرورت تحقیق مسئولان دولت درباره توطئه ترور و بمبگذاری در واشنگتن را منتفی دانسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی صریحاً تأکید کرده است که تهران هیچ دلیلی ندارد که درباره آنچه که وی توطئه‌ای مضحک و خنده‌آور خوانده است دست به تحقیقات بزند. این در حالی است که وزیر خارجه او برخلاف این اظهارات بیاناتی عنوان داشته بود. علیرضا طاهری.
پیش از محمود احمدی نژاد، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از واشنگتن خواسته بود که اسناد و مدارک ادعایش را در اختیار تهران بگذارد تا نمایندگان ایران درباره آن تحقیق کنند. مسئولان دولتی ایران همزمان از آمریکا خواسته بودند تا به نمایندگان دفتر حافظ منافع ایران در سفارتخانه پاکستان در واشنگتن اجازه دهد که با تنها متهم بازداشت شده در پرونده توطئه ترور و بمبگذاری در واشنگتن دیدار و گفتگو کنند. آمریکا این درخواست را بیدرنگ پذیرفت و اعلام کرد که جمهوری اسلامی دیگر متهمان این پرونده را باید برای بازپرسی و محاکمه به واشنگتن مسترد کند. در پی اعلام این خبر، محمود احمدی نژاد در چرخشی 180 درجه‌ای ضرورت تحقیق جمهوری اسلامی درباره این پرونده را یکسره منتفی دانسته است. رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی الجزیره روز گذشته دوشنبه گفت آغاز گفته چرا ما باید به آمریکا برویم و سفیر یک کشور دوست را بکشیم؟ پایان گفته آقای احمدی نژاد در حالی از عربستان سعودی به عنوان کشوری دوست یاد کرد که بر پایه اسناد ویکی‌لیکس ملک عبدالله پادشاه آن کشور مشکلات منطقه را به ماری تشبیه کرده که سر آن جمهوری اسلامی است و از دیدگاه او سر مار را باید قطع کرد. افسوده بر این آقای احمدی نژاد از این واقعیت که عربستان سعودی پرونده توطئه ترور و بمبگذاری در واشنگتن را به یاری بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت آن سازمان ارجاع کرده است هیچ حرفی به میان نیاورد. او صرفاً به این گفته بسنده کرد که تنها کسانی که منطق و فرهنگ ندارند به سوء قصد به جان دیگران متوسل می شوند. اما تحلیلگران بسیاری هستند که با اشاره به سوابق جمهوری اسلامی این توطئه نافرجام را نه تعجب انگیز می دانند نه خنده آور. از جمله روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود می نویسد کاردامینگ تروریستی جمهوری اسلامی از عملیات نابخردانه و بیمنطق انباشته است. از جمله با ضربات کارت کشتن شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی، با دست گل خوش آمد گفتن به قاتل او، بمبگذاری های مرگبار در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین و ده ها مورد دیگر. واشنگتن پست می افزاید خطای ما در مورد جمهوری اسلامی این است که رهبران آن را افرادی اهل منطق می دانیم، اما در واقع چنین نیست. رهبران کنونی ایران بنیادگرایانی شیعی هستند که در کشتن اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی ستون خیمه اسلام سنی درنگ نخواهند کرد. به نوشته واشنگتن پست، این رهبران شیعی بنیادگرای جمهوری اسلامی دشمنان بسیار دارند که خود مردم ایران از آن جمله اند و رهبران یاد شده همین مردم را زیر نام و لوای خدا سرکوبی می کنند و شکنجه می دهند.
و اما جمهوری اسلامی در عرصه سوء قصد و ترور و خرابکاری با اتهامات گوناگونی همانگونه که در گزارش علیرضا طاهری شنیدیم روبروست و همزمان در عرصه حقوق بشر نیز کارنامه‌اش موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر را ترسیم می‌کند. امروز سه‌شنبه کمیته حقوق بشر در ژنو برای دومین روز تشکیل جلسه داد و طرح و بررسی موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی خواست در این باره پاسخگو باشد. از جمله نماینده فرانسه در اظهاراتی گفت که جمهوری اسلامی به پرسش‌ها پاسخهای دو پهلو و جانبدارانه می دهد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگوی دارد با حسن نایب هاشم عضو جامعه دفاع از حقوق بشر و از او درباره روند بررسی پرونده جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر پرسیده است. حسن نایب هاشم:
آخرین گزارش 8 سال پیش بوده، به توصیه هایی که کمیته حقوق بشر داشته توجهی نکرده تا کنون جمهوری اسلامی گزارشی رو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته ارائه داده که صحت نداره. بسیاری از مسائلش، بسیاری از مسائل توجیه شده. در جلسه کمیته حقوق بشر روال بر این هستش که گزارش ارائه میشه، سازمان‌های غیر دولتی مختلف که حضور دارن در اجلاس نظر خودشون رو که قبلا کتما هم دادن شفاهن قرائت میکنن و بعد نهایتاً کمیته حقوق بشر که 18 نفر از کارشناسان بین‌المللی هستند بررسی میکنند اون گزارش ها رو و نهایتاً توصیه هایی رو ارائه میدن.
گویا در جلسه دیروز مطرح شده که این حکم شلاقی که اجرا شده برای پیمان عارف و امین نیایی‌فر به خاطر اتهامشون درباره توهین به رئیس جمهور،
بله، از کمیته حقوق بشر هنوز نظر نهایی خودشون رو نداده، ولی که خب نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی همونجا حضور داشتن و اونها اشاره کردن به موارد نقض حقوق بشر و آخرین موارد نقض حقوق بشر که از جمله مسائلی که فرمودید، شلاق زدن‌ها، مسئله قتل عضوها، مسئله اعدام‌های پرشمار، مسئله اعدام نوجوانان، نقض حقوق کودکان و نقض حقوق معلولان، تمام اینها مسائلی هستش که در این اجلاس مطرح شده. اجلاس امروز صبح هم ادامه داشته و نماینده جامعه بهائیان ایران و همچنین نماینده فدراسیون جوامع بین المللی حقوق بشر که آقای لاهیجی نایب رئیس آن هستند حضور داشتند در ژنو. باید انتظار داشته در ساعات آتی برخوردهایی رو که سازمان های غیر دولتی داشتن رو هم خبرش رو بشنویم.
آقای نایب هاشم، به اعدام ها اشاره کردید. در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، هم اومده بود که اعدام ها شماره فزاینده ای دارن در ایران. اشاره شده بود به اعدام ها در زندان وکیل آباد مشهد و اعدام هایی که از ابتدای سال 2011 تا الان تو این 10 ماه انجام شده. در این باره یه مقدار توضیح بدید.
بله، فردا کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گزارش دبیرکل آقای بنکیمون و آقای احمد شهید رو بررسی خواهد کرد. آمارها به حال یک رقم رسمی هست که حدود 350 نفر هست و رقمی که عملا رسما اعلام نشده و در گزارش آقای احمد شهید هم اومده حدود 100 نفر هستند که بدون که اعلام شده باشند در زندان ها اعدام شده. به حال در کمیته حقوق بشر از جمله یکی از نمایندگان یکی از سازمان‌های غیر دولتی اشاره کرده که باید میزان اعدام و تعداد دقیقشون روشن باشه و به هر حال از اعدام مخفی نباید در هیچ کشوری خبری باشه از جمله ایران.
و اگر جمهوری اسلامی ایران محکوم بشه چه پیامدهایی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی؟
بله، از کمیته این هستش که پیشنهادها رو ارائه خواهد داد. قطعنامه عملا به اون معنا صادر نخواهد کرد. مجمع عمومی هستش که انتظار میره امسال هم در ماه دسامبر قطعنامه دیگری رو و قاعدتا اندکی شدید و لحن‌تر رو تصویب بکنه، ولی با وجود تمام اینها مجمع عمومی نقش اجرایی نداره. ولی کن چه بسا که در صورتی که رأی کافی یا در واقع پشتیبانی کافی باشه، حتی موضوع به شورای امنیت ارائه بشه و شورای امنیت علاوه بر پرونده هسته‌ای که سال‌هاست در دستور خود داره، چه بسا که در رابطه با پرونده حقوق بشر هم به تدریج راه باز بشه و حلقه محاصره جامعه جهانی تنگ‌تر بشه.
حسن نایب هاشم، عضو جامعه دفاع از حقوق بشر.
اینجا رادیو فرداست.
کمتر از یک سال از انتشار خبر دستگیری عده‌ای به اتهام اختلاس از بیمه ایران می‌گذرد. دادگاه رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و متهمان پرونده که جز حروفی از کلمات نام و نام خانوادگیشان مشخصاتی از آنها منتشر نشده، پای میز محاکمه می‌روند و می‌آیند. با این همه، نامدارترین فرد مرتبط با این پرونده توانسته از این رفت و آمدها در امان بماند. بشنویم از آرش حسنی.
پس از این توصیه ی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیگر نام و نشان کمتری از پرونده ی فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در رسانه ها می توان پیدا کرد.
خبر رسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره. اما دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
اما پرونده ی فساد 3000 میلیارد تومانی اخیر این شانس را داشت تا دست کم در روزها و هفته های نخست انتشار جزئیات آن چنان در صدر اخبار بنشیند که به دغدغه بخش بزرگی از جامعه ایران بدل شود. شانسی که بسیاری از پرونده های فساد مالی از آن بی بهره اند، از جمله پرونده اختلاس در بیمه ایران که به حلقه فاطمی موسوم شده است. و آنطور که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در برنامه تلویزیونی گفته بود، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، درگیر آن پرونده است.
تبعیض متأسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله لاریجانی بیان می‌کنن، که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهوره. متهم، مسلم متهمه. نمی‌ذارن بررسی بشه.
حتی تکرار همان سخنان این بار از سوی الیاس نادران، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز باعث نشده تا محمد رضا رحیمی از معاون اولی رئیس جمهوری استعفا کند یا دست کم به دادگاه فرا خوانده شود.
ببینید، از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم، حالا از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده. ما اگر نمیخوایم تبعیضی باشد، چجوری این تبعیض رو باید نشون بدیم؟ با رفتار خودمون باید نشون بدیم. این که ما عدالت رو به همه نقاط کشور بردیم فوق العاده عالیه، ولی حتما باید با دستای پاک ببریم.
محمد رضا رحیمی همچنان معاون اول محمود احمدی نژاد است و از قضا رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت. مدیر عامل و دیگر مدیران بلندپایه بیمه ایران که محمود احمدی نژاد بر اساس گزارشی که گفته می شود محمد رضا رحیمی طراح آن بوده، آنها را عزل کرده بود، در جریان رسیدگی به این پرونده تبرئه شدند. اما همچنان دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران با 1054 متهم و البته در غیاب محمد رضا رحیمی همچنان ادامه دارد. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز دوشنبه در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه علم و صنعت تهران بار دیگر وعده داده با کامل شدن پرونده بیمه ایران حلقه فاطمی به دادگاه احضار شوند. هرچند قرار بر این شده که رسانه‌ها قضیه پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی را کش ندهند، اما معلوم نیست پرونده مربوط به معاون اول محمود احمدی نژاد مشمول همین توصیه می‌شود یا اینکه رسانه‌ها در حالی که این سخنان محمود احمدی نژاد را پوشش دادند، می‌توانند خبر احضار یا دست کم سرنوشت پرونده مرتبط با معاون اول رئیس پاکترین دولت پس از انقلاب را پیگیری کنند.
می‌خواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت.
ادامه ای رسیدگی به پرونده اتهام اختلاس از بیمه ایران آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میداد. همزمان عباس پالیزدار که به اتهام افشای مفاسد اقتصادی جمعی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی محکوم شده، بار دیگر روانه زندان شده است. رویا کریمی مجد.
وکیل عباس پلیسدار مصطفی ترک همدانی گفته است که دوشنبه شب وی بازداشت شده و برای تحمل حکم 5 سال حبس به زندان اوین انتقال یافته است. آنگونه که جواد پلیسدار برادر عباس پلیسدار به خبرگزاری فارس گفته است، در میانه یک مجلس عروسی 4 نفر که خود را ماموران دادستانی معرفی کردند، پلیسدار را بازداشت کردند. این خبرگزاری همچنین نوشته است که عباس پلیسدار جانباز 50% بوده و نیازمند جراحی باز قلب و عروق است. عباس پلیسدار خود نیز پیش از این با اشاره به بیماری همسرش به رسانه‌ها گفته بود که اگر من دستگیر شوم استرس وارده به همسرم سبب مرگ وی می شود. عباس پلیسدار دبیر پیشین هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه بود که در سال 87 در چند سخنرانی به افشای فسادهای گسترده اقتصادی شماری از روحانیون بلندپایه حکومتی پرداخت که منجر به بازداشت وی شد. بازداشت او در خرداد ماه سال 87 اتفاق افتاد و از سوی دادگاهی در تهران به تحمل 10 سال حبس محکوم شد، اما در تیر ماه سال 88 پس از تحمل بیش از 1 سال زندان با وثیقه 350 میلیون تومانی آزاد شد. عباس پلیسدار در طی مراحل پرونده از 17 اتهام خود تبرئه شد و در نهایت به اتهام افشای اسناد محرمانه و خیانت در امانت و افترا به 5 سال حبس محکوم شد. آقای پلیسدار در گفتگویی با روزنامه شرق در تیر ماه گذشته گفت: بارها گفتم که دولت به هیچ وجه انگیزه مبارزه با فساد را نداشت. این امر برای دولت فقط نردبانی برای بالا رفتن بود. یک مقام آگاه در همین زمینه به رادیو فردا گفت که وکیل آقای پلیسدار دستوری از رهبر جمهوری اسلامی درباره تجویز معادل سازی 1 روز حبس در زندان انفرادی با 10 روز در زندان عادی را در اختیار خواهد داشت. به نوشته روزنامه اعتماد، عباس پلیسدار به همراه برخی دیگر از همکارانش از بازپرس پرونده و رئیس وقت دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده و حکم تعلیق قضایی این دو مقام مسئول در پرونده‌اش را دریافت کرده است.
بازداشت مجدد عباس پلیسدار، رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌داد. ایران آمریکا را گلباران کرد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران بامداد امروز در دومین بازی در رقابت‌های جایزه بزرگ برزیل آمریکا را به توپ بست و با 8 گل به پیروزی رسید. ایران با این برد و با توجه به پیروزی در بازی اول مقابل بلژیک در صدر گروه C ایستاد. در بازی دیگر این گروه اوروگوئه و بلژیک به تساوی 2-2 رسیدند. تیم فوتبال سالونی ایران امشب در آخرین دیدار مرحله گروهی با اوروگوئه مسابقه می‌دهد. تیم قرمزپوش پایتخت ایران پرسپولیس این روزها علاوه بر مشکلات مربیگری و عدم نتیجه گیری در مستطیل سبز، با مشکلات عدیده مالی هم در حال دست و پنجه نرم کردن است. جمشید زاره قائم مقام پرسپولیس امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر از بدهی 8 میلیارد تومانی این باشگاه خبر داد و گفت طلبکاران چک به دست حکم توقیف اموال باشگاه را دارند و در حال حاضر حساب بانکی پرسپولیس مسدود است و فقط موجودی آن 3000 تومان است. تیم قرمزپوش تهرانی در پایان هفته 10 لیگ برتر با 12 امتیاز در مکان 10 ایستاده. مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در حالی فردا چهارشنبه انجام می شود که کمیته استیناف AFC دیروز با تایید رأی کمیته انضباطی این کنفدراسیون رسما سپاهان را 3-0 بازنده اعلام کرد تا اندک امید این تیم برای بازگشت به مسابقات از بین برود. سپاهان در 1/4 نهایی در 2 بازی رفت و برگشت از صد قطر را شکست داد، اما به دلیل استفاده از دروازه‌بان 2 اختاره از صعود به نیمه نهایی باز ماند. طبق برنامه روز چهارشنبه در مرحله رفت نیمه پایانی الاتحاد عربستان میزبان چومبوک موتورز کره جنوبی است و الصعد قطر که با خوششانسی با رأی AFC به این مرحله صعود کرد با سون سامسونگ کره جنوبی مسابقه می‌دهد. هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 8 بازی آغاز می‌شود. در گروه آ منچستر سیتی با ویارئال و ناپولی با بایر مونیخ، در گروه بی زسکا مسکو با ترابزونسپور ترکیه و لیل فرانسه با اینتر میلان، در گروه سی بازل سوئیس با بنفیکا لیسبون و اتلول گالتی رومانی با منچستر یونایتد، و در گروه دی دینامو زاگرب با آژاکس و رئال مادرید با لیون رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. و در آخرین بازی از هفته 8 لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا با وجود گلزنی جواد نکونام در زمین اتلتیکو بیلباو با حساب 3-1 به زانو درآمد. نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران تکل اوساسونا را در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. اوساسونا با این شکست با 7 امتیاز در مکان 15 جدول قرار گرفت. در جدول بارسا، لوانته و رئال مادرید اول تا سومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 عصر ایران، تازه ترین خبرها از رادیو فردا، رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. صبح روز سه‌شنبه گیلاد شلیت، سرباز اسرائیلی که 5 سال در اسارت نیروهای حماس بود، آزاد شد. آزادی شلیت بخشی از توافق نامه 2 هفته پیش میان حماس و دولت اسرائیل است. بر پایه این توافق اسرائیل در قبال آزادی شلیت بیش از 1000 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. مبادله شلیت با زندانیان سیاسی صبح روز سه‌شنبه در مصر انجام شد. گفته می‌شود بیش از 470 نفر از زندانیان فلسطینی روز سه‌شنبه آزاد می‌شوند و تا 2 ماه دیگر باقی‌مانده زندانیان هم آزاد خواهند شد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه با نمایندگان شورای ملی سوریه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که شامگاه دوشنبه در استانبول انجام شد، وزیر خارجه ترکیه از شورای ملی سوریه خواست برای تغییرات دموکراتیک در آن کشور از راه‌های صلح‌آمیز فعالیت کند. شورای ملی سوریه ائتلافی از گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف حکومت سوریه است که ماه گذشته در استانبول تشکیل شد. شورای ملی سوریه تاکنون از طرف کشورهای خارجی به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه پذیرفته نشده است. در این حال بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ترکیه از بشار اسد خواستند از قدرت کناره‌گیری کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اگرچه وعده داده دست به اصلاحات سیاسی در آن کشور می‌زند، ولی تاکنون تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان را به شدت سرکوب کرده است. بر پایه گزارش‌های سازمان ملل از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه بیش از 3000 نفر از معترضین در این کشور کشته شدند. بریتانیا دارایی‌های 5 ایرانی را که گفته می‌شود با طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن مرتبط بود، مسدود کرده است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش در حال مذاکره با متحدان اروپای خود است تا تحریم‌های سخت‌تری علیه این 5 نفر اعمال کند. منصور عباب سیر، تبعی ایرانی آمریکایی که ماه گذشته در نیویورک دستگیر شده و متهم اصلی ترور سفیر عربستان در واشنگتن است، یکی از این 5 ایرانی تحریم شده است. 4 ایرانی دیگر که دارایی‌های آنها در بریتانیا مسدود شده، عبارتند از غلام شکوری که گفته می‌شود از اعضای سپاه قدس و از عوامل طراحی و اجرای این طرح بود، حامد عبداللهی از افسران ارشد سپاه قدس، عبدالرضا شهلایی یکی از معاونان سپاه قدس و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که گفته می‌شود نظارت بر اجرای طرح ترور را بر عهده داشته است. دفتر نمایندگان سازمان ملل از درخواست پناهندگی بیش از 7600 ایرانی در 6 ماه نخست سال جاری خبر داده است. در جدیدترین گزارش این نهاد سازمان ملل گفته می شود در نیمه نخست سال جاری تعداد کسانی که از کشورهای صنعتی جهان درخواست پناهندگی کردند نسبت به سال پیش 17% افزایش داشته است. تا کنون بیش از 198 هزار نفر از شهروندان کشورهای مختلف از 44 کشور پیشرفته جهان درخواست پناهندگی کردند و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال جاری به 420 هزار نفر برسد. در گزارش سازمان ملل از ایران به عنوان یکی از 5 کشور جهان با بیشترین تعداد پناهجویان یاد شده است. 7600 پناهجوی ایرانی، بیش از 3000 نفر از آنها از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. ایران بزرگترین پایه سکوی نفتی خاورمیانه را در میدان نفتی رشادت در 110 کیلومتری جزیره لاوان نصب کرده است. این سکوی نفتی با 70 متر ارتفاع و 3100 تن وزن در عرض یک سال ساخته شده است. مسئولان شرکت نفت گفتند با راه اندازی این سکوی نفتی تولیدات میدان نفتی رشادت از 35 هزار بشکه در روز به 75 هزار بشکه در روز خواهد رسید. به گفته امین پناهی، مدیر عامل شرکت تسدید که سازنده این سکوی نفتی است، برای ساخت 5 سکوی نفتی در خلیج فارس 60 میلیون یورو هزینه خواهد شد.
رضا جمالی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. ما گفتیم و گفتیم و گفتیم، اما شما چه می گویید؟ گوش می سپاریم به صدای شما، برنامه‌ای که ژان خاکزاد تهیه می کند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم، همانطور که در برنامه گذشته وعده داده بودیم. همکارم رویا کریمی مجد، تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر، در برنامه امروز حضور خواهد داشت و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. در برنامه امروز پاسخ به سوال هفته رو نیز خواهید شنید، پاسخ شما شنوندگان گرامی. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد پارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. من به تو آزاده و همینطور به تو حامد سلام میکنم.
من هم سلام میکنم به شما و همینطور شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا.
جان عزیز، من هم سلام میکنم به تو و همه شنونده های خوبمون و امیدوارم که باز هم بتونیم در این برنامه به بخشی از خواسته های اونها جواب بدیم.
خب آزاده، بریم به سراغ سوالی که شنوندگان یا کاربران وبسایت رادیو فردا با ما در میون گذاشته.
اولین سوال رو از یک اسمس شروع می کنم که یکی از شنوندگان رادیو فردا ازمون خواستن برنامه اندرویدی معرفی کنیم برای شنیدن رادیو پس فردا که نیازی به اینترنت نداشته باشه. اینو وصال از کرمانشاه نوشته هم.
خب من خیلی خلاصه میتونم بگم که متاسفانه اکثر برنامه هایی که از طریق اون میشه در گوشی های مختلف همراه به رادیو گوش داد نیاز به اینترنت دارن و تنها بعضی از برنامه ها هستن که با اونها میشه امواج FM رو دریافت کرد و اونها نیازی به اینترنت ندارن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از برنامه های رادیو فردا فعلا از طریق امواج FM پخش نمیشن. درسته جان؟
دقیقا درست گفتی. برنامه های رادیو فردا روی امواج متوسط و امواج کوتاه پخش میشن و همونطور که گفتی شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق تلفن های همراه دچار اشکال میشه با موج متوسط و موج کوتاه.
پس بنابراین پیشنهادی که به این شنونده عزیز میتونیم داشته باشیم این هست که سعی کنن از اینترنت وای فای استفاده کنن در جاهایی که امکان دسترسی به اینترنت هست و از اون طریق بتونن برنامه محبوب خودشون رادیو پس فردا رو دریافت کنن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برامون ایمیل زده و پرسیده چطوری میتونه در نظرسنجی وبسایت رادیو فردا شرکت کنه.
خب در این زمینه هم باید بگم که ما معمولا در وبسایت رادیو فردا دو دسته نظرسنجی داریم. نظرسنجی هایی که سوال های باز مطرح می کنن و سوال های بسته مطرح می کنن. به این معنی که بعضی از نظرسنجی های ما مثل نظرسنجی که این هفته بر وبسایت قرار داشت یک سوال رو مطرح می کنن و از کاربران وبسایت می خوان که به این سوال پاسخ بدن. خیلی از مطالب ما هست که کامنت باز هستن و امکان این هست که زیر اون مطلب درباره اون مطلب اظهار نظر کنن. بعضی از نظرسنجی های ما هم نظرسنجی بسته هستن، یعنی این که چند گزینه در اختیار کاربران گذاشته میشه که اونها بتونن یکی از اون گزینه ها رو انتخاب کنن. این نظرسنجی ها معمولا در صفحه اول وبسایت ما منعکس میشه، در بخش چپ صفحه یکم که پایین تر میان بخش نظرسنجی کاملا مشخصه.
و سوال همیشگی شنوندگان رادیو فردا در خصوص نرم افزار نسیم حامد ازمون دوباره هم سوال شده و توضیح خواستن که چطوری میتونن نرم افزار نسیم رو استفاده کنن.
خب من اینجا یک توضیح لازم دارم برای پاسخ به این سوال، اونم اینه که نسیم در واقع نرم افزار نیست. نسیم مجموعه آدرس های فیلتر شکنی هست که با ورود اون آدرس ها در آدرس بار مرورگر خودتون میتونید به جای اینکه آدرس رادیو فردا رو اونجا تایپ کنید و به رادیو فردا بیاین، از یکی از اون آدرس ها استفاده کنید. برای دریافت هم همینطور که بارها در همین برنامه توضیح دادیم فقط کافیه که مشترک خبرنامه ما باشید. پس فکر میکنم که یک بار دیگه این توضیح رو بدم که کافیست به ما ایمیل بزنید اگر که نمیتونید به وبسایت مراجعه کنید و از اونجا مشترک بشین و در سابجکت ایمیلتون در قسمت موضوع ایمیلتون فقط یادآوری کنید که درخواست فیلتر شکن ما حتما بعد از دریافت این درخواست شما رو مشترک خبرنامه وبسایت می‌کنیم و در این خبرنامه شما هم میتونید آخرین فیلتر شکنی نسیم رو دریافت کنید، هم میتونید راه‌های دسترسی به فیلتر شکنی دیگر ما مثل سایفون رو داشته باشید.
آزاده بد نیست اینجا به صدای این شنونده گوش کنیم.
من حسنم چه مشکلی پیش اومده که یه دونه تلفن آزاد وجود داشت صدای دیگر قطع شد؟ اینم سه نفر معمولا میمادم بعد کرد صحبت میکنم در مورد مسائل، الان میگه همه شده سوالات مردم، باستم جواب بدید. متشکرم.
آزاده مثل این که درست همین سوالی که این شنونده مطرح کرد، دوست دیگری در پیامکش هم به همین مسئله اشاره کرده.
بله، در این پیامکی که به دستمون رسیده این شنونده برامون نوشته که لطفاً برنامه با عنوان گفتگوی آزاد برای ارائه نظرات به صورت زنده هم تهیه کنید.
در اینجا باید پاسخ مشابهی به هر دو شنونده بدیم، چه اون شنونده‌ای که از طریق پیام تلفنی با ما تماس گرفته بود و شنونده‌ای که با پیامک از ما خواسته که برنامه بحث آزاد به صورت زنده پخش کنیم. اون دوست اول اشتباه کرده بود، برنامه صدای شما صدای فردا رو گفت صدای دیگر که قطع شده. نه، برنامه صدای شما صدای فردا در گذشته بحث آزادی داشت که سه شنونده شرکت میکردن و در مورد مسائل و یا موضوعهایی که از پیش تعیین میکردیم به بحث آزاد میپرداختن. از زمانی که برنامه ساعت ششم در رادیو فردا ایجاد شد، کم کنم نیوشا بغراتی روزهای جمعه ساعت 6 بعد از ظهر این برنامه رو تقدیم شما میکنه، در حقیقت برنامه بحث آزاد زنده شنوندگان در رادیو فرداست که موضوع اون از پیش تعیین میشه و نیوشا بغراتی با شما شنوندگان در میان میگذاره و شما میتونید که در این برنامه زنده شرکت کنید. به همین خاطر ما بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو دیگه قطع کردیم، چون بحث زنده نبود و در استودیو ضبط میشد و شما برای شرکت در بحث آزاد بهتره که به برنامه ساعت ششم مراجعه کنید، جمعه ها ساعت 6 بعد از ظهر.
خب حامد، باز هم سوالی برای تو دارم. این سوال رو شنونده ای از طریق پیام تلفنی با ما در میون گذاشته، با هم گوش میکنیم.
سلام علیکم، سعید هستم، از آلمان زنگ میزنم. میخواستم ازتون خواهش کنم که برای رادیو فردا اگه میشه یه اپی چیزی بسازین که بتونیم از طریق آیفون یا آیپد اونو بشنویم راحت‌تر. خیلی ممنون میشم.
من در هفته های اخیر همین مژده رو داده بودم به شنونده های برنامه صدای شما صدای هردا که بخش فنی ما سرگرم تهیه اپلیکیشن خاصی، برنامه خاصی برای تلفن‌های آیفون و همینطور آیپد هست و همینطور گوشی‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنن. این برنامه در مراحل پایانی تهیه هست. امیدوارم که در یکی از همین هفته‌های پیش رو من اینجا بیام و یک برنامه مفصل درباره اون اپلیکیشن‌ها داشته باشیم و باهاتون صحبت کنیم.
بد نیست که باز هم به صدای شنونده دیگری گوش کنیم که از ما درخواستی داشته.
با سلام به رادیو فردا، محبت کنید این شماره تماستون رو آهسته تر بگید. باور بکنید سه روز فقط با شنیدن شما تماس مصاب کردند. ممنون. مرسی.
بله دوست عزیز، بارها ما از همکارانمون خواستیم که شماره های تماس با رادیو فردا رو آرومتر بگن تا شما دوستان بتونید یادداشت کنید. قلم و کاغذ حتما آماده کردید. من آروم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اول خدمتتون عرض میکنم. 2-0-2-0-2-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که وعده داده بودیم، همکارم رویا کریمی مجد تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر برنامه ویژه زنان در رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست که به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما و ما پاسخ خواهد داد. رویا، سپاسگزارم که وقت تو به این برنامه دادی و به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا اومدی.
آقای خاکزاد، خیلی از دعوتتون به برنامه صدای شما صدای فردا متشکرم و سلام میکنم خدمت تمام شنونده های برنامه شما که البته امیدوارم شنونده برنامه صدای دیگر هم باشن.
خب رویا، برامون تعریف میکنی که از کی برنامه زنان رو در رادیو فردا دست گرفتی و با چه انگیزه این کار رو کردی؟
والا راستش تاریخ دقیقش دستم نیست، ولی این هفتهی که گذشت 159مین برنامه صدای دیگر پخش شد.
رویا، اصولا در برنامه صدای دیگر که یادم هست وقتی که ما داشتیم اوپنینگ یا همین آرم شروع این برنامه رو میساختیم، میگفتیم که این برنامه ویژه زنان و همینطور ویژه مردان هم میتونه باشه، فقط زنها نیستن که به این برنامه میتونن گوش کنن. در این برنامه تو به چه مسائل زنان میپردازی؟
من همینجا باید اینو توضیح بدم که این برنامه ویژه زنان نیست. این برنامه برنامه‌ایه که در واقع به مسائل زنان میپردازه که این مسائل میتونه مورد توجه مردان و زنان باشه و ساعت مشخصی هم برای اون اعلام شده که کسانی که علاقه‌مندن که کمی جزئی‌تر و کمی دقیق‌تر مسائل زنان ایران و خارج از ایران رو پیگیری کنن میتونن به اون گوش بدن. در این برنامه برای حفظ تنوع موضوعی سعی کردیم که به موضوعات متعدد و متنوع زنان بپردازیم. به خاطر همین در واقع ما بعضی اوقات مجبور هستیم که از ایران خارج بشیم و مسائل زنان خارج از ایران رو هم مطرح بکنیم. موفقیت هاشون، شکست هاشون، کمپین هایی که برگزار میکنن و جنبش هایی که در مورد زنان در خارج از ایران وجود داره رو هم سعی میکنیم تا یه حدی پوشش بدیم.
خب احتمالاً یکی از این مسائل که در بعضی از برنامه‌های تو هم به اون پرداخته شده موضوع تفکیک جنسیتیه، ولی فکر نمی‌کنی که داشتن یک برنامه زنان خودش یه جوری تفکیک جنسیتیه؟
واقعیت اینه که در جامعه ایرانی این تفکیک جنسیتی وجود داره و تفکیک جنسیتی روز به روز عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر داره در فرهنگ جامعه ایرانی جای خودش رو باز می‌کنه و اگر بخوایم کمی متناسب با اون فرهنگ و اون جامعه ما این نگاه رو مطرح بکنیم، خب میتونیم برنامه‌ای ویژه زنان هم داشته باشیم.
اجازه بده پس الان اینجور سوالم رو مطرح کنم. برنامه‌ای درباره زنان، ولی گاهی این انتقاد مطرح میشه که زنانی که در این برنامه دربارشون صحبت میکنی نه صرف زن بودن، که صرف مثلا فعال سیاسی یا اجتماعی بودن مورد مثلا محدودیت هایی قرار گرفتن و در این برنامهشون پرداخته شده. بذار مثال بزنم از خانم ستوده که وکیل مدافع حقوق بشر هستن، در برخی از برنامه‌ها مفصل به پرونده ایشون پرداختی و اینکه ایشون به زندان رفتن و وضعیت ایشون چطوریه و خیلی معتقدن که خب خانم ستوده شاید فقط به خاطر زن بودن در برنامه تو جای گرفته، در حالی که در هر برنامه دیگری هم میشد از یک وکیل مدافع حقوق بشری یاد کرد و دربارش گفت.
خب حامد، چون اسم نسرین رو آوردی، من باید اول به طور مشخص در مورد خانم نسرین ستوده این توضیح رو بدم که مخاطبان برنامه صدای دیگر میدونن که نسرین ستوده برای این برنامه و برای مخاطبان این برنامه صرفاً یک وکیل حقوق بشری نبود. نسرین ستوده وکیلی بود که پای تمامی مسائل نقض حقوق زنان در ایران ایستاده بود و در مورد تک تک اونها میتونست تحلیل ارائه بده و از منظر حقوقی اونها رو نقد بکنه. علاوه بر اون وکیل تعداد بسیار زیادی از فعالان حقوق زنان بود که در نهایت دفاع از اون زنها و ایستادگی به پای حقوق اونها باعث شد که خودش هم به زندان کشیده بشه و در حال حاضر بسیاری از فعالان حقوق زنان اون رو نماینده‌ای از جنبش زنان در زندان اوین میدونن که در کنار بسیاری دیگر از فعالان جنبش زنان در زندان اوین هست. من اتفاقا فکر میکنم نسرین ستوده یکی از کسایی هستش که عمیقا در جنبش زنان ایرانی نقش داشته و خوشش رو به عنوان یک حقوقدان بازی میکرده.
رویا، در برنامه صدای دیگر به مسائل فمینیستی بیشتر توجه میشه یا اینکه مشکلات اجتماعی و مشکلات دیگری رو که زنان در جامعه ایران با اونها دست به گریبان هستن اونها رو هم مطرح میکنید؟
آقای خاکزاد، داریم برمیگردیم به اون مشکل بنیادی که تعریف کلمه فمینیسم در جامعه ایران داره. متاسفانه در جامعه فارسی زبانان که حالا بخششون داخل ایران هستن، بخششون خارج از ایران هستن، تعریفی از فمینیسم ارائه شده که به نظر میرسه فمینیسم نگاه تند و خشنی علیه مردان هست و زنان میخوان حاکمیت جهان رو با استفاده از این ابزار به عهده بگیرن. اگر اینطوری بخوایم به فمینیسم نگاه بکنیم، نه، اساساً برنامه صدایی دیگر یک برنامه فمینیستی نیست، به خاطر اینکه قرار نیستش که به مخاطبان برنامه این تفکر و این نگاه منتقل بشه که شما اگر زن هستید جنس برتر هستید و باید در موقعیت فراتری قرار بگیرید. با توجه به اینکه من بیش از 10 سال در ایران در مجله زنان که تنها مجله فمینیستی جامعه ایران بود کار میکردم، سعی کردم این خط و مرز رو تا اونجایی که هست رعایت بکنم و در تمام موارد سعی کردم با رعایت عدالت و انصاف اون اصول و قواعد اولیه روزنامه نگاری رو بهش احترام بگذارم.
پس در این برنامه به مشکلاتی که خانم های ایرانی در جامعه ایران با اونها روبرو هستن به اونها هم میپردازی؟
قطعاً به اونها پرداخته میشه و گاهی اوقات هم سعی میکنم با آوردن نمونه ها و مثال هایی از خارج از کشور و مسائل و مشکلاتی که زنان که در خارج از ایران زندگی میکنن باهاش روبرو هستن، الگوها و نمونه هایی رو برای زنان ایرانی مطرح بکنم که چجوری میتونن از تلاش های اونها، از فعالیت های اونها استفاده بکنن برای اینکه مسیری رو که قبلا تجربه شده مجبور نباشن دوباره تجربه کنن.
سوالاتی که تا الان با رویا مطرح کردیم از جمله شامل مواردی بود که بعضی از کاربران ما از طریق ایمیل برای ما فرستاده بودند و خواسته بودند که رویا بهش پاسخ بده، ولی از میان پیام‌های تلفنی هم که برای برنامه اومده فکر می‌کنم که یک موردی الان آماده پخش هست، فکر می‌کنم بشنویم.
بهتر که اول گوش کنیم بعد خود رویا پاسخ بده به این شنونده گرامی رادیو فردا و شنونده‌ای که هم به برنامه صدای دیگر گوش می‌کنه و هم به برنامه صدای شما صدای فردا با هم گوش می‌کنه.
پیشنهاد میدم با ورزشکاران زنمون، شما همینجوری که برای نمایندگان مجلس برنامه دارید خانم کریمی مجد، همینجورم با ورزشکارای زنمون هفته به هفته مصاحبه داشته باشید، حتی اگر 1 دقیقه یا 2 دقیقه پخش بشه تو برنامه‌تون خیلی جالب میشه. با لاقل دخترای مملکتمون که طالب ورزش هستن شاید روشون نشه، ولی برنامه شما رو شاید گوش بکنن، مخصوصا با ورزشکارا که صحبت بکنید بیشتر مشتاق میشن. متشکرم. شهرام هستم از جنوب تهران.
در پاسخ به این شنونده محترم باید بگم که اگر شنونده برنامه صدای دیگر باشند که هستند، حتما میدونن که آقای مهدی رستم‌پور یکی از کارشناسان ثابت برنامه صدای دیگر هست که در مورد مسائل مختلف ورزش زنان با ما گفتگو میکنن و تحلیل های خودشون رو در اختیار شنونده های برنامه صدای دیگر قرار میدن. اما در مورد اینکه بتونیم با ورزشکاران زن ایرانی صحبت بکنیم، این رو باید بگم که گاهی اوقات خود این دوستان ابا دارن از اینکه بار اتهام گفتگو با یک رسانه خارجی رو بر محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی که ورزش زنان برای اونها فراهم کرده اضافه بکنن.
خب بذارین من همینجا نکته‌ای رو اضافه کنم. چند هفته‌ای هست که صفحه ویژه صدای دیگر در فیسبوک راه اندازی شده و البته میتونن لینک این صفحه رو در کنار صفحه فیسبوک رادیو فردا پیدا کنن، از اونجا به صفحه صدای دیگر در فیسبوک برن. روی خودت میخوای بیشتر توضیح بدی درباره این صفحه؟
شنوندگان و مراجعه کنندگان به این صفحه میتونن لینک صدای برنامه صدای دیگر رو با فاصله کمی، شاید 1 تا 2 ساعت بعد از پخش برنامه، برای این صفحه مشاهده کنن و البته معمولا متن پیاده شده برنامه صدای دیگر هم کمی زودتر از اون چیزی که بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر میشه بر روی این صفحه قابل مطالعه هست. و البته غیر از صفحه فیسبوکی برنامه صدای دیگر، اونها میتونن در ارتباط مستقیم باشن با من از طریق ایمیل zan@radiofarda.com.
سپاسگزاریم از تو رویا کریمی مجد که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان. زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در این قسمت میرسیم به سوال هفته و شنیدن پاسخ شما شنوندگان به این پرسش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آغاز این هفته دست 4 سارق در زندان اصفهان قطع شد. یک دانشجو قبل از آزادی از زندان 74 ضربه شلاق خورد و از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون نیز دست کم 135 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. نظر شما در مورد اجرای این گونه مجازات ها چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
ببینید آقا، به نظر من تو هیچ فرهنگ و هیچ ملت و هیچ تمدنی نمیتونه تجاوز به اون قطع، سرقت و یا انصاب این موارد بخواد تحمل بکنه. یعنی هیچ مردمی نمیتونن چنین چیزی رو تحمل بکنن. همه جای دنیا هر عملی یا عکس عملی داره. بس این که بیان اینجور افراد اعدام بکنن، به نظر من یا متاسفانه و یا خوشبختانه بسیار حرکت خوبیه.
والا حکومتی که من دیدم حکومت معاویه است، ولی حکومت اسلامی ایشون خاصی کارو نمیکنه. حکومت معاویه است که خودشون هزاران هزار تورار و هزاران هزار پول مردم میخورن. بعد از این بچه برای مردمی که گسنه موندن و دارن از دیوار هم با میرن بالا حکم صادر میکنن. والله حضرت حکم حضرت علی نبوده که بخوام بر مردم خیانت بشه و به هم مردم گسنه بمانند.
من معلم بازنشسته هستم، از مشهد تماس میگیرم به نام محمدی. دست اون سارقایی که قطع کردن دست اون قاضی درد نکنه که در دست اونا رو قطع کرده. شما اگر خودتونه به جای من و امثال من بذارین، بعد میفهمین که باید اینا رو گردنشون رو قطع کنن. چرا در عربستان اینقدر امن و امانه؟ به خاطر همین موضوعی که دستشون رو قطع میکنن. قانون ما قانون اسلامیه.
اولا اینا مجازات نیست، اینا سرکوب وحشیانه مردمه. در ثانی هر کدوم از این اتفاقات تو هر کشوری که اتفاق بیفته به یک هفته نمیکشه. دولت و همه چیز اصلا ور میفته و همه چیز اصلا تمام اون سیستم اون کشور عوض میشه. تو کشور ما 32 ساله که دارن اینا هر روز دارن این کارا رو میکنن. تازه اینا گوشه خیلی کوچیکیه که به بیرون درز میکنه. داخل زندان ها و شکنجگاه ها اینا شما نمیدونین روزانه داره چی میگذره، ولی انگار تمام دنیا هیپنوتیزمه. اصلا هیچ کسی، انگار همه منتظر نشستیم انگار کسی از کرات دیگه بیاد و ما رو از دست اینا نجات بده.
قطع کردن 4 تا انگشت، 4 تا دست و شلاق زدن یک نفر بالاترین جرمه.
بنده مخالف اعدام و قطع دست هستم، ولی در این مورد بحثی نمی کنم. ولی این دانشجویی که شلاق خورده به خاطر اهانت به رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور به حداقل 16 میلیون نفر جمعیت ایران توهین کرد و آنها را خس و خاشاک نامید. اگر قوه قضاییه عادل هست به وضع رئیس جمهورم رسیدگی کنه.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. دوستان، یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. و اما سوال این هفته رادیو فردا، اجازه بدید با هم گوش کنیم. به محض شنیدن این سوال میتونید که با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید و پاسختون رو در پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آمریکا دو ایرانی را به توطئه برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده است، اتهامی که ایران به شدت آن را رد می کند. شما در مورد این اتهام و پیامدهای آن چه نظری دارید؟
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز می رسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده و حامد پارسی، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو می کنیم.